تازهی داشته باشیم به دنیای اقتصاد و همراه بشیم با گفتگوی اقتصادی امروزمون که به صورت زنده و مستقیم تقدیم شما عزیزان میشه با موضوع طرح یارانه بنزین، راهکارها و موانع.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه،
چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی.
گفتگوی اقتصادی.
به نام خدا، سلام، روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی. حسن دخت هستم و حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم.
اقتصاد، اقتصاد کشور. یک مسئله اساسی در مورد اقتصاد کشور این است که باید اتکای بودجه کشور به نفت قطع بشه. قلم اول از کارهای مهمی که باید انجام بگیرد این است که بودجه کشور، اداره دولت، به وسیله درآمدهای از درون مردم باشد. من اینو دریافتم به تجربه و با آشنایی با بخش‌های مختلف که هیچ موردی نیست که در کشور زیر ساخت اون آماده باشه و جوان ما نتوانه اون مورد رو خلق کنه و به وجود بیاره. همه بخش‌های گوناگون علمی از ظریف‌ترین ها و دقیق‌ترین ها تا کلان‌ترین ها اینجوره، مگر زیر ساختش آماده نباشه. یعنی یک چنین ظرفیت انسانی ما در کشور داریم، این خیلی مهمه. ظرفیت اقتصادی ما هم خیلی مهمه. من این وقتی گفتم ما نسبت معادن و منابع مهم حیاتیمون در قبال نسبت جمعیت ما به جمعیت کره زمین بالاتر.
امروز تصمیم داریم در مورد طرح یارانه بنزین، موانع و راهکارها صحبت کنیم. خبرها از پیشنهادهای مطرح شده در کمیسیون تلفیق بودجه سال 98 مجلس شورای اسلامی حاکی است که سال آینده احتمالاً بنزین چند نرخی خواهد شد که با اجرای این طرح یارانه بنزین حدوداً 48 هزار تومان نصیب اقشار کم درآمد خواهد شد. با اینکه دولت در لایحه بودجه سال 98 هیچ پیشنهادی مبنی بر تغییر روند فعلی عرضه بنزین ارائه نکرده، اما نمایندگان مجلس قصد دارند برای جلوگیری از حجم بالای قاچاق سوخت از یک سو و توزیع عادلانه یارانه بنزین و افزایش قدرت خرید اقشار متوسط و کم درآمد از طرف دیگه، در سال آینده نحوه عرضه بنزین رو اصلاح کنند. بر اساس طرح مد نظر کمیسیون تلفیق بودجه که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی چند ماه روی اون کار مطالعاتی انجام شده، قرار هست با احیای سهمیه بندی بنزین به هر نفر به جای هر خودرو 24 لیتر بنزین با قیمت 1000 تومان اختصاص داده بشه. خب این سهمیه بنزین شامل همه افراد میشه و تنها به مالکان خودرو اختصاص پیدا نمی‌کنه. در برنامه امروز گفتگوی اقتصادی میهمانان عزیزی داریم که خدمتتون معرفی میکنم. آقای دکتر علی ایرانپور، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی، خدمتتون سلام عرض میکنم. آقای ایرانپور،
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت جناب عالی، میهمانان محترم و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم.
خیلی متشکرم. آقای همت قلی زاده، کارشناس سازمان برنامه و بودجه، هم در خدمتشون هستیم. سلام، خیلی خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما میهمانان عزیز، شنوندگان محترم، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما هست.
متشکرم. آقای مهندس حمیدرضا صالحی، نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران، سلام، خیلی خوش آمدید.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی، میهمانان محترم و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
متشکرم. ان شاء الله ما در طول برنامه میهمانان هم به صورت تلفنی خواهیم داشت که در صورت برقراری تماس در زمان مناسب خدمت شما عزیزان معرفی خواهم کرد. سی هزار ده سی و پنج، شماره پیامک ما هست و 2786135 تلفن پیامگیر 24 ساعته شبکه رادیوی گفتگو. با ما در تماس باشید و ما را از نقطه نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. شما میتونید تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو روی سایت شبکه رادیوی گفتگو هم داشته باشید. وبسایت ما radiogoftegu.ir. و اما تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو هستید.
گفتگوی اقتصادی با حضور مسئولان، فعالان و کارشناسان اقتصادی.
اقتصادی است که درآمدهای پایین دارن، دهک‌های پایینی هستن، زنان بی سرپرست و خوار، افرادی که معلول در خانواده دارن، افرادی که به هر دلیل نمیتونن زیر بار فشار افزایش قیمت‌ها دووم بیارن.
میشه تورم اگه در اثر تعمیق رکود باشه یه چیز خوبی برای اقتصاد
نگی حاصل از یارانه‌ها میتونه منجر به ایجاد تورم بشه.
کسری یعنی یه فشار رو بودجه دولت و بالاخره دولت مجبور این کسری رو تضمین بکنه.
اقتصاد ما اقتصاد تک محصولی است.
من اجازه میخوام یک اعتراض جدی به دوستان داشته باشم
که نصف درآمدهای بودجه اصلا محقق نشده تو این چند ماه سال.
این آمار و ارقام به خود واقع بین باشیم و واقع گرانه نگاه بکنیم.
در گفتگوی اقتصادی با ما همراه باشید. شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45.
خب گفتگوی امروزمون رو با آقای همت قلی‌زاده شروع میکنیم، کارشناس سازمان برنامه و بودجه. آقای قلی‌زاده، میخوام در ابتدای این بحث ببینم که اصلا چرا یک باره سهمیه بندی بنزین مطرح شد. یه زمانی داشتیم اعمال شد، حذف شد و الان دوباره قرار هست که اعمال بشه، علتش؟
خواهش میکنم. مجددا بسم الله الرحمن الرحیم. مستحضرید که سهمیه بندی اول بنزین در سال 1386 استارت خورد. خاطر شما و دوستان عزیز و شنوندگان باشه، خوب کشور در شرایط مذاکرات اول هسته‌ای در دولت قبل از دولت روحانی بود. خوب به نظر حقیر این تو این حوزه خوب مقالاتی هست نوشتیم، کشور داشت به سمت تحریم پیش می‌رفت.
بله.
اشکال کار اینجاست که وقتی ما در حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی ما با مردم خیلی صادق نیستیم یا بخشی از واقعیت رو بهشون نمیگیم یا هماهنگ نیستیم، این یک دلیل اصلیه که اغلبش سیاست‌های اقتصادی ما شکست می‌خوره. کشور رو به تحریم میره و خب حدود اون زمان 8 تا 10 میلیون لیتر در روز ما بنزین وارد کشور می‌کردیم و خب این قطع شد. اتفاقا هم اگه خاطر شما باشه، بحث واردات بنزین از طریق رسانه‌های بین‌المللی مورد هدف کشورهایی که خب این تحریم رو اعمال کردن به ایران خیلی هم سر و صدا کرد. خب اومدیم اینجا بحث سهمیه بندی رو استارت دادیم. هدف این بحث کنترل مصرف جامعه بود. برخلاف بنزین کالای عمومی در بحث حمل و نقل و زندگی روزمره مردم هستش، اما ما یه طرحی، یه لعابی روش کشیدیم. در جلسات قبلی، در نشست‌های قبلی خدمت دوستان شما هم عرض کردم، خب یه چیزی به نام آزادسازی قیمت‌ها رو دوستان با کمک دولت و مجلس اینو به تصویب رسوندند. خب اسمش رو گذاشتن هدفمندسازی یارانه‌ها. خب بنده سالهاست در این عرصه می نویسم در حوزه اقتصاد انرژی، خب هیچ هدفمندی صورت نگرفته. من می خواهم جواب شما رو این گونه بدم، یعنی این بحث سهمیه بندی بیشتر الان هم که چرا اتفاق افتاده، ببین دو اتفاق مشابه در دو تحریم مشابه داره اتفاق می افته. یکی بحث منع واردات و منع تعاملات بین المللی ما به خصوص در حوزه انرژی و انفجار نرخ ارزه، که بحث اینه که ما تولید و مصرفمون به هر حال با الان با شروع پالایشگاه ستاره خلیج فارس لبالبه ما تقریبا وارد کننده بنزینیم. این هر دو تجربه ما مشابه همه. ما اینجا باید بیان با مردم صادق باشیم و مردم رو همراه خودمون بکنیم، اما در هر سری با لعاب هدفمند میخوایم بکنیم، جلوی قاچاق رو میخوایم بگیریم، مصرف رو میخوایم درست کنیم. در هر دو اتفاق نیفتاده و این سری هم اتفاق نخواهد افتاده. خب اینو با مردم صادق باشیم که یه مقدار حداقل باری از رو دولت هم در اجرای سیاست هایی که هممون میدونیم الان شاید کشور چجوریه همراه باشیم که یه مقدار این مسئله بگذره. و شرایط سهمیه بندی دور قبل هم اگه خاطرتون باشه در دولت های روحانی تغییر کرد، برداشته شد، تکنرخی شد، عرض به حضور شرایط کشور یه مقدار عادی شد. و اینم این شرط دور دوم تحریم‌ها هم مثل دور اول و داستان همینه. ما باید این مقدار با مردم صادق باشیم، وگرنه اینجا این بحثایی که من خیلی واقعا گله‌مندم، چون چند جلسه برای بنزین اومدم، تحلیل‌های غلطی ارائه می‌دیم مردم. مردم رو دچار تو این شرایط سخت اقتصادی دچار استرس‌های ذهنی می‌کنیم. مردم
به اندازه کافی فرصت دارید که تحلیلتون درست ارائه بدید
و خب برچسب‌های نادرست به مردم می‌زنیم. من واقعا بابت این به عنوان کارشناس گله‌مندم. حمله می‌کنی به مردم، آقا مردم قاچاق می‌کنن. یهو نرخ ارز از 3000 تومان میرسه تا 19000 تومان که خودت 19000 تومان رفت و برگشت، الان تو امروز هم 11800 تومان. حالا نرخی که اعلام میشه تو این تلگرام‌ها و شبکه‌ها، چوب برمی‌داریم دنبال به صدا فراورده های نفتی رو به فوب خلیج فارس بس کردیم، هیچ اتفاقی اون بالای جهان نیفتاده، اینور هم اتفاقی نیفتاده، یه رابطه قطع شده. بالاخره در تعاملات بین المللی که ناشی از بحث سیاسی کشوره، چوب برمی‌داریم دنبال مردم میفتیم، آقا ببین بنزین مثلا تو نمیدونم فلان کشور 15000 تومانه، تو فلان کشور 10000 تومانه، بدون اینکه به رنج مردم اشاره کنیم، بدون اینکه به درآمد مردم اشاره کنیم، بدون اینکه با مردم صادق باشیم. ببینیم آمارهای رسمی کشور نشون میده که مردم ما مثلا در حوزه حمل و نقل پیمایششون از استاندارد جهانی کم، از متوسط جهان کمتره.
کجاست؟ خب که اقتصاد ما روی نفت بسته شده و این قیمت متغیر نفت روی اقتصاد ما اثر میذاره. اشکال کار اینه، ما باید تغییر بدیم اقتصاد کشورمون رو، روی نفت نباشه، درسته؟
100% همینطوره. اگه وارد اون حوزه بشیم خانم حسین دوخ، بحث خوب مالیات ستانی دوستان سازمان مالیاتی اشاره کردن که 40% ظرفیت مالیات ستانی کشور معاف از مالیاته. خب بله، کشور دولت باید کشور با مالیات بچرخونه. حالا ما در فضای داخل بنزین و سهمیه بندی اشاره کردیم، اون مباحث شما و بحثایی که در بودجه و الان الحمدلله به یمن حضور شبکه‌های مجازی که کمک کرده آگاهی مردم بره بالا، رئیس جمهور هم گفتن مردم بودجه رو رها نکنن، همه هم دارن تلاش میکنن، مجلس هم داره کمک میکنه، دولت هم لایحه رو داده، بله اونجا اشکالات اساسی وجود داره. کشور باید رو مالیات بچرخه، مالیاتی که البته مبتنی بر عدالت مالیاتی باشه، از همگان باید گرفته بشه، متناسب با اقتصادشون باید گرفته بشه، نه از مردم عادی، نه از کارمندان، این چیزی که هممون میدونیم امروز. بله کشور رو نفتم سرمایه مردمه. من جمله‌ای که می‌خواستم آخر بگم اول بگم، اصلا تو چطور تحلیل بریم. ببینید اشکال کار تحلیل‌های بسیار غلطی انجام میشه در هیچ جای دنیا، در کشورهای دیگه، در علوم اون مرجع علم اقتصاد، نه اقتصاد عوام، اقتصادی که تخصصیه، نمیای یک بخشی از حامل ها رو بگیرن بچسبن به اصطلاح تحلیل کنن شما قاچاقچی هستید، شما نمیدونم بیش مصرفید، فرهنگ مصرف ندارن مردم کنن. این نیست اصلا، نوع تحلیل غلطه. شما چرا از مثلا خیلی مثلا از برق چرا این حجمه ها رو نمیبینیم؟ چون مصرف برق ایرانی خیلی کمتره، برق عامل توسعه است، این ثابت شده. اصلا حامل
شدت های... مصرف هم سبب دنیا
شدت مصرف هم مثلا آره آقای مهندس، من امروز مصاحبه دیدم شدت مصرف رو میگن 3.5 برابر، آمارهای رسمی منتشره دولت جمهوری اسلامی 1.5 برابر، من نمیدونم 3.5 برابر از کجا داره میاد. ببینید ما باید
گاز رو قبول دارید بنز اروپا مصرف میکنیم؟
گاز رو بله. خب ما ببینید بستر
کل اروپا داریم گاز مصرف میکنیم، من میگم اشتباه
آمارش. ما تنها کشوری هستیم ما مهندس در جهان، دو شبکه سراسری رو راه اندازی کردیم که تو کشوری که شبکه سراسری
با ببینید
شبکه سر هر دو هم انرژی
این صحبتی که میفرمایید به مردم خورد نباید گرفت، درسته. ببینید اینکه الان شما دم در همین دم استودیو یک کالایی رو ارزان تر بدی، یه نفر بیاد این کالا رو بخره، شما نمیتونید بگی اون چرا اومده خریده.
این ارزونای
سالی
دست خیلی مهمه. این ارزونای گرون اینو باید بخوام میشه
امروز بحث کنیم. اینکه مردم هیچ کس مردمو نباید شماتت کنه. مردم چرا پر مصرف هم مردم چرا؟ اصلا من خودم با این نظر شما موافقم. ما بایستی در چارچوب یک اقتصاد رو به توسعه و فارغ از اقتصاد نفتی و چی میگن اقتصاد توزیع‌گرای دولتی به سمت اقتصاد رگولاتور دولتی بریم و خب این راه رو بعد همه کشور هم رفتن، کشورهای شبیه ما و غیر شبیه ما. غیر شبیه ما مثل ترکیه است که رفته، شبیه ما نفتی هم مثل نروژ. خب می‌بینید امروز بنزین توی نروژ حدود 1-2 یوروه، 1.5 یورو 2 یورو، نفت هم داره، ذخایر هم داره. پس ببین این که ولی نه اشکال نداره، من میخوام به همین برسم. این که بگیم مردم ما اگه برنامه‌ریزی کنیم، بستر رو ایجاد کنیم که مردم قدرت خریدشون بره بالا، توانشون بره بالا، میتونن بنزین لیتری 15 تومان هم بخرن، هیچ نگرانی هم ندارن.
قیمت
نه اصلا نمیخوام. ببین میخوام بگم مثل ترکیه، امروز کارگر ترکیه داره بنزین لیتری چقدر، همون بود 5 لیر داره 5-6 لیر داره. نه ببین میخوام نکته به شما بگم، میخوام بگم یه زمانی همین ترکیه 20 سال پیش میرفتیم نمیتون بنزین نداشتن، صف میستن 5 لیتر بگیرن، همینا ایرانشون بنزین قرض میداد. شما برید تاریخ ترکیه نگاه کنید، یعنی این گذار رو ما باید یه روز بریم. فقط دولت‌های ما 60 ساله 70 ساله همه دارن پسپون میکنن، به قول آقای دکتر داریم تعارف میکنیم، با مردم رو راست نیستیم. باید بگیم این خود این جیب مردم داره از بین میره. اگه 7 میلیارد دلار سوختای قاچاق میشه، این جیب مردم داره از بین میره. اگه بنزینی که داریم 1000 تومان بعد از پول آب ارزون تر میدیم، از جیب مردم داره میره. دولت مردم انتخاب میکنن برای چی؟ مردم هم نماینده مجلس انتخاب میکنن به عنوان ناظر، نه به عنوان که بیاد بره تر ایجاد. من انتقاد دارم که تو مجلس رفتن تر برای بنزین دارن مینویسن. دولت باید لایحه بیاره مجلس چکشکاری کنه. متاسفانه دولت داره جاخالی میده تو بودن زمین مجلس که اینم بعد هر چی هم شد میگه ما که نکردیم مجلس گفت. یعنی یکی از اشتباهات ما، دولت باید صاحب کار دولته، سکاندار این مملکت دولته. مردم به دولت رأی دادن که بیاد. اگر دولت عرضه داره و هنر داره که بتونه بنزین 1000 تومان بکنه 2 تومان، ولی از این 1000 تومان جیب مردم پرپول کنه که بعد بتونه بنزین 2 تومانی بزنه، دولت باید به ترش بده، بگه هم من جیب شما رو پرپول میکنم، هم میتونم بچهاتون دانشگاه بفرستم از این پول، هم میتونم
بعد من متوجه نمیشم. ببینم بنزین باید چی بشه که این اتفاق، یعنی بنزین باید شما میگید الان بنزین چی باید بشه جهانی بشه؟
فقط آقای صالحی موافق هستن با طرح یارانه‌ای کردن بنزین، درسته؟
ببین من اساسا با هر چی حیف کردن مخالفم، با هرچی از بین بردن مخالفم، با هرچی هدردهی مخالفم. اعتقاد دارم این بنزین که داره 1000 تومن میره عجیب هم داره میره. اعتقاد دارم باقی که اگر ارزون میدونه اگر ارزون میدونه عجیب هم داره میره.
این بس علمیه آقای صالحی،
من دارم ارزون میکنم. ما که با هم بحث نه نمایی میشستیم، ما هم شده تبیه
کنیم.
شما بحث رو از من گرفتید، من وسط بحثان بودم آخه.
بذارید به نقطه برسه، به نقطه برسه آقای
صالحی. ما به حال الیت جامعه، نخبگان تو مجلس، تو بخشای خصوصی، اتاق بازرگانی، باید کمک کنیم با کمک دولت که واقعا از فرصتایی که بشه استفاده کرد که درآمدا بره بالا، قدرت خرید مردم بره بالا. چرا باید امروز با این همه تورم با شما هزینه نگاه می‌کنید، از برنج بگیر، روغن بگیر، ما انگور
بگیر، یعنی شما با بنزین همه چی درآمد مردم رو تقویت کنید؟
بله بله، الان صبر کنم چی میرسم. میخوام بگم بنزین یکی از مایملک‌های مردمه، گاز یکی از مال امریکای مردمه، دارایی‌های مردم ایناست، فقط بنزین نیست. ما 45 میلیارد دلار خانم اسندوق، 45 میلیارد دلار با آمار IEA آژانس انرژی بین‌المللی اعلام کرده که ایران بزرگترین کشوری که داره یارانه سوخت در نفت و گاز و برق میده، 45 میلیارد دلار فقط برقش 12.5 میلیارد دلاره. خب این از جیب کی داره میره؟ من اعتقاد دارم و الان داره دور میگن علمی، بله از جیب ملت داره میره. دولت ها انتخاب می شوند که این هدر نرود و بیا تبدیل به ارزش افزوده جیب مردم بشود، نه اینکه ما شاهد باشیم که این داشته ها از بین بره، از اون ور گوش بشه 3000 تومان، ببخشید از اون ور همه از اینا بره. یک کیلو انگور امروز از ایتالیا گرانتره تو ایران، باعث میشه امروز اینجا انگور 1.2 دام یورو، تو ایتالیا شما میخری 9 دام 8 دام یورو. میخوام ولی قدرت خرید مردم چیه؟ با ریال 2 میلیون تومانه. خب این مردم سزاوار نیستن که هزینه هاشون با قیمت های دنیا بره بالا، درآمدشون هم پایین بمونه. حالا میخوام بگم بنزین هم بله یکی از اوناست. امروز نصف خانواده ایران ماشین ندارن، ولی یه عده 4 تا ماشین دارن. آیا سزاوار اونه که 4 تا ماشین داره از این یارانه سوخت استفاده کنه، اونی که ماشین نداره از این استفاده نکنه؟ طرح مجلس که به نفر میرسه، یعنی به ماشین نمیرسه، به نفر میرسه، به نظر من ایده درستیه.
پوشش اتاق که پوشش نیست آقای صالحی.
خب اجازه بدید ما نظر آقای ایرانپور هم بشنویم. اجازه بدید خواهش می‌کنم آقای ایرانپور، خواهش می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم اعتقادم بر اینه که خب اگر بخوایم از منظر واقعی حالا این موضوع رو نگاه کنیم، به هر حال هم یه سری خصوصیت مثبت داره این هدفمندی یارانه ها در حوزه بنزین، هم یه سری نکات منفی. حالا نکات مثبت رو خب اشاره داشتید، همین بحث عادلانه توزیع شدن یارانه در سطح کشور، اون هم بین همه، چه خودرو داشته باشن چه نداشته باشن، شاید این مهمترین نکته ای هست که میتونه یه مقدار عدالت رو بیش از پیش در سطح جامعه حاکم بکنه. منتها اون نکته ای که هست، من همینجا میخوام حالا در کنار این نکته مثبتش به این اشاره بکنم که با توجه به اینکه بنزین خب یه موضوعی هست که به نوعی میشه بگیم که اثرگذار هست رو قیمت ها در همه حوزه ها، به هر حال حمل و نقل امروز کشور وابسته به نرخ بنزین و گازوئیل هست. یقینا افزایش نرخ بنزین بر همه اینها اثر میذاره. خب وقتی حمل و نقل ما به نوعی افزایش پیدا بکنه، از کرایه اتوبوس گرفته، مسافر گرفته، مایحتاجی که به شهرهای مختلف عرضه میشه، اینها همه گران خواهد شد. و باید ببینیم که حالا در کنار این کار خوبی که میخواد صورت بگیره، این بحث هدفمندی، آیا مضراتش در آینده اگر ما نتونیم یک کنترل خوبی داشته باشیم بیش از این نخواهد بود که عدالت رو بخوایم حاکم بکنیم. مثال میزنم خدمتتون، حالا امروز آقای امیرآبادی اعلام کردن 24 لیتر یا تو روزهای گذشته 30 لیتر رو برای هر نفر اعلام کردن. حالا چیزی که فعلا اعلام شده
امروز 24 بود، اگر
بله بله 24 لیتر و قبلش حالا 30 لیتر، 5000 تومان رو هم که بخوایم در نظر بگیریم رو همون 30 لیتر هم دست بالا رو بگیریم میشه 150,000 تومان، یک خانواده 4 نفری 600,000 تومان. یعنی در واقع امروز داریم صحبت میکنیم از اینکه حدود 600,000 تومان به درآمد خانوارهای ما افزوده بشه. اما من مطمئن هستم که هزینه حمل و نقل، هزینه اجناس خیلی بیشتر از اینها خواهد بود. یعنی اگر واقعا برای این یک تعریف خوبی نداشته باشیم، اگر یک برنامه ریزی خوبی دولت و مجلس در این زمینه نخواهد داشت، این همون هدفمندی یارانه ها میشه که الان 6-7 سالی هست که 44,500 ثابت داریم به مردم میدیم، اما از اون طرف داریم میبینیم که هزینه ها ماه به ماه، سال به سال، حتی هفته به هفته افزایش پیدا کرده. یک زمانی داشتیم 44,000 تومان میدادیم، گوش قیمتش کیلویی 8,000 تومان بوده، الان گوش کیلویی 100,000 تومان، اما یارانه همون هست. به همین دلیل من معتقد هستم واقعا این بحث افزایش نرخ بنزین که پشت این موضوع نهفته است، یعنی الان ما داریم به مردم یه وعده میدیم که همه استقبال میکنن، میگن که خب حالا یک یارانه سوختی داده میشه، خوب هم هست، اما پشت سرش رو نمیگیم که این یارانه ای که میخوایم بدیم بنزین رو میخوایم آزاد بکنیم. بنزین که آزاد بشه یعنی اینکه همه مواد خوراکی و همه چیز افزایش بله. پیدا میکنه.
بله البته من میخوام راجع به همین بله معتقد هستن خیلی از کارشناسان که وقتی نقدینگی تو دست مردم زیاد بشه ما تورم رو به دنبالش خواهیم داشت و کاهش ارزش پول ملی. بله. اینو نگه میداریم همینجور چون میخوایم باز در مورد صحبت بکنیم. میخوام با خبرنگار اقتصادی بونم به صورت زنده صحبت کنیم. آقای پویا امینی، من خدمت شما سلام عرض میکنم. گزارش خودتون رو بفرمایید، خواهش میکنم.
خانم حسینی سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت شنوندگان محترم و میهمانان حاضر در استودیو. در خدمت شما هستم. من الان خدمت های اردشیر دادرس هستم، عضو کمیسیون انرژی اتاق ایران و رئیس هیئت مدیره انجمن جایگاهداران سی ان جی کشور و حوزه انرژی. میخوام در خدمتتون در رابطه با این مبحث و موضوع برنامه گفتگو کنم اگه اجازه بدید. در
خواهش میکنم، استفاده میکنیم.
خواهش میکنم. آقای دادا سلام، خسته نباشید، خیلی ممنون از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. این موضوع طرح جدیدی که به هر حال در رابطه با یارانه انرژی مطرح شده، خب هر فرصت های مختلف رو داشته، همین الان هم اظهار نظر کارشناسان محترم شنیدید. من میخوام ببینم نگاه شما چیه، این کار چه معایب و حسهایی میتونه داشته باشه.
با عرض ادب و احترام خدمت سرکار خانم حسنی دوخ و شنوندگان عزیز و کارشناسان محترم، عرض به خدمتتون که در خصوص افزایش قیمت بنزین در بحث سهمیه بندیش، من سه نکته رو میتونم اشاره کنم بر اساس شاخصهایی که آژانس بین‌المللی انرژی برای هر کشوری به وجود آورده. خوشبختانه ما در کشور عزیزمون ایران با توجه به منابع گازی که داریم امروزه تونستیم که 4.5 میلیون خودرومون رو دوگانه سوز بکنیم، در نتیجه خودروهای پرمصرف و تون مصرف و همچنین 96% تاکسی هامون دوگانه سوز هست و حدوداً 80% حمل و نقل عمومیمون هم امروزه دوگانه سوز هست. لذا میبایستی که جهت جلوگیری از افزایش هزینه حمل و نقل بار و مسافر، ببینین افزایش قیمت ما در کالاهای اساسی معمولاً در این دو مؤلفه است، یعنی اگر ما بتونیم تعدیل و تلطیفی در قیمت بار و همچنین مسافر داشته باشیم، حتی میتونیم با این روند کاهش قیمت رو داشته باشیم. به چه نحوی؟ ما میبایستی که اگر افزایش قیمت بنزین میدیم، به همون اندازه که افزایش قیمت بنزین میدیم در خصوص سی ان جی کاهش قیمت داشته باشیم، و این کاهش قیمت باعث میشه که 4.5 میلیون خودروی ما که در واقع بیش از 90% از هزینه های حمل و نقل بار و مسافر رو به دوش میکشن، بتونن در واقع این کاهش هم حتی در مقابل داشته باشن. نکته مهم اینه که ما امروزه اعلام کردیم که استفاده از کارت اعتباری سوخت گاز به جای یارانه نقدی و در دستور کار و مرجع ملی صنعت CNG در وزارت نفت مصوب کردیم، یعنی به ازای هر 45 هزار تومان یارانه نقدی ما بتونیم 4 برابرش برای تاکسی ها و حمل و نقل عمومی، یعنی 180 هزار تومان سوخت گاز رایگان در اختیارشون قرار بدیم و 90 هزار تومان برای خودروهای شخصی. لذا اگر این مصوبه طی یک زنجیره و فراینده، یعنی مجلس محترم نبایستی بیاد یک حلقه از این زنجیره رو تصویب کنه، میبایستی که تمام حامل‌های انرژی رو با هم ببینه. ببینین 3 تا شاخص هست ما میبایستی رعایت کنیم تو رگولاتوری قیمت‌هامون. یک، اولی همیشه بحث عرضه و تقاضامونه، یعنی چه میزان تولید داریم و چه میزان مصرف داریم. دومی بحث قیمت داخلیمون به قیمت فوب خلیج فارسه که این باید تناسب داشته باشه و به میزان 75% تا 95% قیمت فوب برسونیم. سومی که مهمترین نکته است برای حمل و نقل داخلی ما، بحث نسبت حامل‌های انرژی به یکدیگره، یعنی اینکه قیمت بنزین به CNG، گازوئیل به CNG و گاز مایع و بنزین به هم دیگه است. ما اگر بتونیم بر اساس این 3 تا مؤلفه قیمت حامل‌های انرژیمون رو با هم تناسب داشته باشیم، میتونیم در واقع تو قیمت گذاریمون موفق و کوشا باشیم.
من یه سوالی دارم، میخوام ببینم که این یارانه که قرار داده بشه، شما این رفتار و این شیوه و این عملکرد مناسبه الان در شرایط حال حاضر کشور؟
عرض کردم که واقعا این به تنهایی نمیتونه مناسب باشه، این میبایستی که با 3 الی 4 تا در واقع مؤلفه های دیگه و فرایند دیگه هماهنگ و بتونن متناسب با هم همزمان اجرا بشن. به تنهایی دوستان کارشناسان محترم درست اشاره فرمودن، اثرات شاید ناگواری و تبعاتی هم داشته باشه.
خیلی متشکرم از شما آقای اردشیر دادرس، رئیس هیئت مدیره انجمن جایگاهداران CNG کشور. خانم مصدق، من شما رو با میهمانان محترم برنامه تنها میذارم و انشالله مباحث خوبی مطرح بشه و اثرگذار باشه و بتونه اتفاقات خوبی در کشورمون رقم بزنه.
ما هم امیدوار هستیم آقای امینی و آقای دادرس، از هر دو بزرگوار تشکر میکنیم، خدا نگهدار. خب برمیگردیم سر صحبت خودمون. آقای ایرانپور در بین صحبتشون اشاره کردن که حالا به نظر میاد که موافق هستن با طرح یارانه کردن بنزین، اگر
اما تا حدی کامل جوابشه بله،
مثل صحبتی که آقای دادرس داشتن. ولی من خدمت شما عزیزان و همتون شنونده عرض کردم که مثل همون یارانه 45500 که دادن و خیلی تبعات منفی داشت، این یارانه کردن بنزین و اون 600 تومانی که آقای دکتر هم دارم اشاره میکنم میره تو جیب مردم، خب این چه تبعاتی داره؟ میتونه تورم رو ایجاد بکنه، میتونه ارزش پول ملی کشورمون رو باز هم از اینی که از بیار پایین تر. اینجا باید چی کار کنیم؟ خواهش میکنم آقای صالح بفرمایید.
ببینید خانم صندوق، این داستان یارانه ها هدفمندی قبل از دولت برنامه 4 برنامه 3 شروع شده، یادتون باشه از برنامه 3 شروع شد که شیب حامل انرژی به تدریج افزایش پیدا کنه، کالای قاچاق پذیر با شیب تندتر، کالای غیر قاچاق پذیر با شیب کمتر، که مثلا در طی 5 سال 6 سال اینا به تدریج بیاد تا فشار روی مردم نباشه. خوی اتفاق نیفتاد. مثلا در رابطه با برقش، من یادم سال 85 یکی از نمایندگان مجلس اومد طرح تثبیت قیمت‌ها رو داد و گفت می‌خوایم مردم عیدی بدیم، که این بعد دید که آسایش چی شد، امروز ما الان خاموشه در برق داریم، هر سال داریم. در بنزین و جای دیگه هم این داشت میرفت جلوشو گرفتن. خب وقتی شما یک روند تدریجی در گذار از اقتصاد نفتی و دولتی رو مقابل اقتصاد آزاد حرکت کنی، خب باید با تدریج بگی که فشار نیاد و مردم هم یواش یواش به نسبت تورم حقوقشون هم هر سال بیاد پایین. کاری که خب نشد. ببینید میخوام بگم دیگه، توی این مملکت متاسفانه ما یک پلنی که پلنی جامع بیاد یکی بشینه بگه من امروز رئیس جمهور شما هستم، ما با یک بیماری در اقتصاد روبرو هستیم طی سالیان دههای گذشته، بنده میخوام این بیماری رو طی چند سال با این تیم اقتصادیم ببرم جلو. همین الانش که ما شما صحبت میکنم میبینم که خود وزارت تیم اقتصادی دولت رو قضیه بنزینش هیچ برنامه نداره و بعد مجلس میاد میگه خب شما تیم اقتصادی و دولت هستید، میگن ما رو مسائل حتا ارز و مسائل دیگه میبینیم که رئیس بانک مرکزی یه طرف میکشه، اونها یه طرف. ببینید این چند پارچگی و عدم انسجام باعث شده، وگرنه این مسیر رو باید بریم. چرا باید بریم؟ امروز 92 میلیون لیتر داره بنزین مصرف میشه، هر چی تولید کنی بتونید وارد کنید باز به مصرف نمیرسی. در